توکل بکنن فقط بر خدا. آقا رو هیکل ورزشکاری خدا اگه حساب کردی؟ کردی. گفتی چشم امیدم اول به خدا دوم به دیگری؟ خدا اولش دوم نداره عزیز من. و علی الله فلیتوکل المؤمن. شما چشم امیدت به خدا باشه به کار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه مشتریان پادکست‌های محفل. خب جنگ‌های پیغمبر رو داشتیم می‌گفتیم، بسیار بسیار مهم که تمام حکومت اسلامی پیغمبر به نوعی روی این جنگ‌ها بنا شده و بسیاری از معارف قرآن با همین بحث جنگ‌ها و در خلال این بحث جنگ‌ها گفته شده. خب ما دو تا جنگ رو خدمتتون عرض کردیم، یکی جنگ مهم بدر بود، یکم جنگ بنی قینقاع با یهودی ها که شروع درگیری با یهودی هاست. اما قبل از جنگ احد یه غزوه نمکی خیلی ریز این وسط انجام شد که حالا من این رو با یک معارفی که توش هست خدمتتون توضیح میدم. در محرم سال سوم هجری 450 نفر از مسلمانان به دستور پیغمبر در منطقه نام ذیعمر رفتن. حالا چرا؟ عرض میکنم. هدف از این غزوه به خاطر اینکه جبهه مقابل قبیله بنی قطفان یه قبیله بوده که سر به شورش گذاشته، گفته حالا که شهر شلوغه دیگه یهودی هم دارن حمله میکنن، از اون برم پیغمبر دیگه یواش یواش داره دیگه این تومه میری از اون تومه میری ها نیست و یواش یواش پیغمبر تو مدینه داره جای خودش رو بسیار باز میکنه. اینا هم گفتن اگه اینجوری باشه به حجت ما مورد تهدیدیم. شروع کردن درگیری های شروع کردن. یکی از اینها قبیله بنی قطفان تو کجای قرآن اومده، چون که ما قرار بود که در قرآن بگیم کجا اومده، یعنی غزوه هایی که در قرآن اومده. ببینید این غزوه در سوره مبارکه مائده آیه 11 اومده. همین الان ممکنه یک سوال بکنید، بگید حاج آقا مگه شما یک غزوه زمان اولی رو نمیخواید بگید؟ چرا این تو سوره مائده اومده؟ تو سوره مائده که یک غزواتی قاعدتا هم باید باشه. سوره مائده از سوره انتهایی قرآنه به جهت ترتیب نزول، چرا اونجاست؟ بله ببینید یکی از کارهایی که قرآن میکنه یاداوریه. این خیلی بحث مهمیه. حالا یاداوریه چی؟ حالا عرض میکنم. من اول آیهشو بخونم، آیه 11 سوره مبارکه مائده. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
این آیه 11 سوره مبارکه مائده میگه ای مؤمنین یادآور بشید نعمت الله علیکم، نعمت‌های خدا رو. اون موقعی که قصد کردن، آهنگ کردن، اندیشه کردن، یه قومی، یه قوم خاصی، یه گروهی، یه جمعی، جمعی از مردم، ان یبسطوا الیکم، اینا دست درازی بکنن به سمت شما، فکف ایدیهم عنکم، خدا دستشون رو برید، دستشون رو قطع کرد. واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون، آقا مؤمنون باید توکل بکنن فقط بر خدا. خب ببینید این داستان میتونه داستانی باشه که همونجوری که مفسرین گفتن داستانی باشه که بر کل جریان پیغمبر حاکمه، بر جنگ بدر قابل تطبیق، بر جنگ احزاب قابل تطبیق، و اما ذیل این آیه یک داستانی اومده که نشان میده یک غزوه اتفاق افتاده به نام غزوه ذی عمرو. داستان چی بوده؟ توطئه یک قبیله بوده به نام قطفان. اینها اومدن و خلاصه جمعی فکر افتادن تا به مدینه به شدت حمله بکنن. یه سری افراد و سلاح و فلان هم تهیه کردن. رسول خدا هم وقتی که سیستم اطلاعات عملیاتشون متوجه شد، سیستم های شناساییشون متوجه شد، 450 نفر رو آماده کردن که به قصد پراکنده کردن اینها و جلوگیری از اونها خلاصه اقدام بکنن. رفتن در منطقه ذی عمرو که اونها دپو کرده بودن خودشون رو. خب در اونجا آیا جنگی شد؟ نه، جنگی نشد. یعنی تبدیل به قیام‌های مسلحان و جنگ و بزن بخور و این چیزایی که هست نشد، ولی یه داستان خیلی خاصی اتفاق میفته و اون داستان این بوده. رئیس این گروه قبیله غطفان یک انسان بسیار شجاع بیباکی بوده که رئیس قبیله بوده به نام دعثور. این شخص در حقیقت وقتی که میاد و تو منطقه و پیغمبر خدا رفته بودن در خلاصه یک زلعی قرار گرفته بودن، باران شدید اومد و سیل افتاد و خلاصه پیغمبر لباسهای مبارکشون خیس شد و لباسشون رو در آوردن پهن کردن و زیر درختی و دراز کشیدن زیر درختی. اومدن گفتن که دعثور بابا پیغمبر خواب زیر این درخت، برو کلک پیغمبر رو بکن تمام. یعنی اصلا جریان اسلام رو از صفحه روزگار محو کن. اینم گفت چه فرصت طلایی، بلند شد رفت بالا سر پیغمبر، شمشیرش کشید پیغمبر از خواب بیدار کرد بالا سر پیغمبر. برگشت به پیغمبر گفتش که محمد الان من یمنعک من الیوم، امروز کی میخواد جلوی منو بگیره؟ پیغمبرم در نهایت آرامش گفت الله، خدا. خلاصه جبرئیل آمد به صورت یک سفید بالا پوش قد بلندی اومد، یک دستی به سینه دعثور زد، دعثور افتاد، شمشیرش پرت شد، پیغمبر شمشیر رو برداشتن اومدن بالا سر دعثور، گفتن که دعثور من یمنعک من الیوم، امروز کی میخواد جلو منو بگیره؟ گفتش که خدای تو، من شهادت میدم تو خدا خوبی داری، من شهادت میدم تو پیغمبر، تو پیغمبری محمد، و شهادت داد و مسلمون شد. و وقتی که برگشت با لب و لوچه آویزون، برگشت بهش گفتن دعثور چرا اینجوری شدی قیافت؟ گفتش که این خیلی بهتر از منه، این پیغمبره واقعا، من دیدم یک سفید پوشی اومد دستی به سینه من زد و منو انداخ و او شمشیر رو گرفت و منو بخشید، او بزرگه، او بزرگواره، او پیغمبره و ایمان میاره. جریان غطفان و جنگ ذی عمر همینجا به پایان میرسه، یعنی به عبارت هیچ اتفاق خاصی در اینجا نمیفته. اما قرآن نوع واکنشی که میده خیلی مهمه. ببینید یه اتفاق کوتاه، کوچیک، مقطعی، اینی که میخواسته پیغمبر رو بکشه نتونسته، پیغمبر بر اون مسلط شدن و نکشتن، یه کسایی بودن که یاغی بودن میخواستن پیغمبر رو اپا در بیارن و اومدن که حمله بکنن به پیغمبر، پیغمبر هم با 450 نفر اومدن به منطقه شون که اونا رو پراکنده بکنن و تمام. کل داستان همین بود. اما یه نکته بسیار مهم اینجاست. ببینید یه ادبیاتی داره قرآن و اون ادبیاتش اینه. ادبیات اذکروا نعمت الله علیکم اذ، یعنی چی؟ یعنی که بیایید یاد خدا بیفتید و نعمت‌های خدا بیفتید اون موقعی که این. ببینید این ادبیات رسمی تو قرآنه. برای چی به کار میره؟ نه برای نعمت‌های معمولی. اگر می‌بینید تو سوره مبارکه مائده است، این آیه سوره مبارکه مائده سوره ولایته، میخواد بگه ببین من ولی شما را چجوری نگه داشتم. اینا نعمت الله، اینا نعمت‌های خداست. آقا همه چی نعمت خداست. ما در سوره مبارکه ابراهیم داریم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. نعمت‌های خدا رو بشمارید تموم بشو نیست، ولی این انسان لظلوم کفار، پر از ظلمه، ظلم پیشه است، کفاره، ناسپاسه، کفران کننده است، کافره. یعنی نعمت ها رو حواس رو، این نعمت ها چیه؟ همه نعمت ها، از نعمت سلامتی گرفته تا نعمت پدر مادر گرفته تا نعمت عقل گرفته تا نعمت دین گرفته تا نعمت حکومت اسلامی گرفته تا هر نعمتی که تو دلت بخواد. اما در بعضی وقتایی که قرآن میخواد نعمت تو چشم ما بکنه، نعمت های درشت و گل درشت رو میزنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا نعمت ولایت، نعمت از چنگال فرعون نجات پیدا کردی، نعمت اتفاقات بزرگ. ببینید اینها واقعا جای یادآوری داره، جای این داره که آدم ها به لحاظ تاریخی برگردن، به لحاظ تاریخی نگاه کنن ببینن چه اتفاقاتی تو زندگی اونا افتاد، تو انقلاب اونا چه اتفاقی افتاد. آقا همه روز روز خداست، اما ایام الله خاصه. اونی که قرآن میگه و ذکرهم به ایام الله، اون قسمت های خاص رو میگه و اینها رو به عنوان یکی از سنن الهی اینا رو داشته باشید. باید تو مدارس ما، تو دانشگاه ما، تو منبرهای ما یادی بکنه از نعمت الله علیکم از، یعنی اون موقعی که چی شد؟ 22 بهمن شد. اون موقعی که امام وقتی فریاد زد برای کاپیتولوسیون سال 43 آبان، گفتن بابا یه سیدی توی گوشه حوزه برسن جلو پلاسش جمع کردن تعبیدش کردن، بعد شد شد آنچه شد تا رسیدیم به انقلاب. اومدن آمریکایی‌ها هر کاری خواستن بکنن کردن و هر کاری نتوانستن نکردن، اگر نکردن چون نتوانستن، خب هر کاری کردن این انقلاب زیر رو بکنن نتونستن. روز به روز این شاخه‌های انقلاب بزرگتر می‌شد. جا نداره اینا یاد بشه، جا نداره طوفان طبس یاد بشه، جا نداره نوحه‌دی یاد بشه. همه جا ایام الله، ولی نوحه‌دی ایام الله. این ادبیات قرآنه، این ادبیات شعاری ما نیست عزیزان، این ادبیات مال قرآن. حالا برات یه چند تا آیه میخونم تا بفهمی این ادبیاته، تا بفهمی که باید شما زیعم رو بگی، باید بگی یه موقعی بود اینجوری اومدن بالا سر پیغمبر، میتونستن کار پیغمبر رو تمام کنن، میتونستن با کودتای نوژه کار امام رو تمام کنن. کار امام تمام کردن همان، انقلاب به پایان رسیدن همان، در زیعم پیغمبر رو کشتن همان و کل نظام اسلامی رو برچیدن همان. ببینید اینا واقعا جا داره. بذارید یه چند تا آیه با هم مرور بکنیم تا ببینیم وقتی قرآن میگه نعمت، به این نعمت‌های سطح پایین خیلی نظر نداره. نعمت اینی که شما فرض کنید رفتی کله پاچه خوردی، رفتی کباب خوردی، خب خوردی که خوردی، طرف نگرانه که واقعا من الان یه کله پاچه زدم به رگ، اینا میتونم جواب خدا رو بدم یا جواب خدا رو ندم؟ آقا خدا در روایات اومده کله پاچه زدی، خدا اکرمه این که بخواد سوال بکنه بگه چند از خوردی. آقا مثالش اینه، من اومدم خونه شما، خب شما یه چایی تعریف می‌کنید، منم دو تا قند برمی‌دارم، بعد میخوام برم بیرون میگی آقای قاسمی ببخشید شما چند تا قند خوردین؟ بگم دو تا. ببین بالاخره با یکی هم میشد جمعش کنی، حالا من حالا هیچی نمیگم، بالاخره دو تا قندم. میگه آدم بی ظرفیتیه این آدم، بابا خدا از من سوال نمیکنه چند از چلو کباب خوردی، خدا اینا رو سوال نمیکنه. بذار یه روایت بخونم بعد آیه رو بخونم. یه بار امام صادق علیه السلام داشتن یه غذای میخوردن. صدیر از یکی از اصحاب خوب امام صادق اومد خدمت امام صادق. حضرت گفتن بیا غذا رو بزنیم یا حالی ببریم. میگن من میل ندارم. میگن بابا میل ندارم چیه فلان اینها. خلاصه میشینه با حضرت یه پرس غذا میخوره. بعد حضرت نگاه میکنن بهش، میبینن داره یه خورده داره گریه میکنه. میگن چرا گریه میکنه؟ میگه من یاد این کریمه قرآنی افتادم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. فردا روزی آیا من میتونم جواب این نعمت های خدا رو بدم یا نه؟ اصلا اینو که میگن در روایت داره، فضحک حتی بدت نواجذه. حضرت امام صادق چنان خندیدن این دندونای عقبشون پیدا شد. بعد صدیر میگه یا ابن رسول چرا میخندین؟ میگم بابا خدا از اینا سوال نمیکنه که. خدا نعیمی که سوال میکنه نعمت ولایته، نعمت حکومت اسلامیه. آقا من نمیخوام بگم خورده نونای کف سفره مهم نیست، مهمه، اما تویی که داری برای خورده نون کف سفره یه قیصریه رو به آتیش میکشی، حواست باشه نعمت ولایت حکومت اسلامی ادر نره. اینو حواست باشه. لذا علامه طباطبایی ببینید هر جا بحث نعمت میگن مطلق اگه اومد منظور نعمت ولایته، اگر حسنه مطلق اومد منظور حسنه ای به نام ولایته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. خدا به من ولایت بده، من تحت تدبیر ائمه باشم، من تو حکومت اسلامی باشم، اینا نعمته. لذا وقتی که قرآن میگه وذکروا نعمت الله علیکم از، یاد اون نعمت های خدا بیفت، یاد چیزای دست پایینم بیفتی طوری نیست، اما اون گلدرشتاشو یادت نره. بذار یه چند تا آیه با هم دیگه بخونیم. ببین سوره احزاب آیه 9 میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود. یادت بیاد احزاب رو با لشکرها آمدن، فرسلنا علیهم ریحا، من با باد اومدم. اینا رو یادآور بشید. باز دوباره میبینید همین معنا رو گاهی قد تو سوره مبارکه مائده آیه 20 و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن. یادت بیارید شما تو میون شما انبیا اومدن، ولایت اومد، شما ملوک جهان شدید. اینا یادتون بیاد. سوره ابراهیم نگاه بکنید، خیلی این بخشش عجیبه. وقتی میخواد یاد بکنه میگه ببین یادت بیاد ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور
و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب
میگه یادت بیاد ای موسی، موسی رو ما آوردیم که موسی اخراج کن از دست فرعونیان، درار بنی اسرائیلو و ذکرهم به ایام الله. یوم الله چیه؟ یوم الله هم موقعی است که یه بنی اسرائیل از دست فرعون ما نجات دادیم. همه روز روز خداست، ولی اینا رو یادآوری کن. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اینجا یه عده پایمردی کردن، وایسادن، کارو در آوردن. بعدش میگه قال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون. وقتی موسی به قومش گفتش که یاداوری بکنید، آقا اینا رو کنید داستان، اینا رو ببرید تو کتابهای درسی، اینا رو ببرید تو منابر، بگید اون موقعی که شما از آل فرعون ما نجات دادیم داشتن پدرتون رو در میوردن، یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. شما بلاء عظیمی داشتید میدیدید، فرزندانتون رو سر میبریدن، زنانتون رو بی حیا میکردن. خب شما اینا رو ببینید دیگه، اینا رو ببینید بگید، اینها رو ببینید و بگید. چرا عزیز من اینها لازمه دیده بشه و گفته بشه؟ به خاطر اینه، یه بیانی دارن امیرالمؤمنین، این بیان بیان بسیار مهمیه. حضرت میگن که آقا بیاید قرآن بخونید، تاریخ رو از رو قرآن یاد بگیرید. چرا میگن تاریخ رو از رو قرآن؟ به خاطر اینکه قرآن فکت تاریخی نمیده عزیز من. چند تا حادثه تاریخی در کنار هم دیگه علم نیست. چی علمه؟ این موقعی که شما این فکت‌های تاریخی و این پاره‌های تاریخ با یه نخ تسبیح قاعده‌ای به هم دیگه وصل بشن، این میشه علم. و قرآن کارش اینه. قرآن تاریخ همینجوری مف مف تاریخ نمیگه. قرآن چیکار میکنه؟ شروع میکنه این فکت‌های تاریخی رو، حتی یه جاهایی میگیره، یه جاهایی یادآوری میکنه، از توش علم در بیاره. اون موقع میگه و اعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها. بیای از تیکه‌هایی که از دنیا گذشته برای اون تیکه‌هایی که نیامده بیای عبرت انتخاب بکنید. چرا؟ فإن بعضها یشبه بعضا. به خاطر اینکه پاره‌های تاریخ شبیه هم دیگه است. یعنی چی؟ یعنی یه قسمتی از تاریخ اگه داره اتفاق میفته، مثلا احزاب، مثلا حکمیت، مثلا فلان، مثلا احد داره اتفاق میفته، این بدون بازم اتفاق میفته. فإن بعدها یشبه بعضا و آخرها لاحق به اولها. آخرش با اولش به همدیگه میچسبه. اینجوری تاریخ این مدلیه. تاریخ یک علمیه که شروع میکنه حوادث با همدیگه پیوند میزنه. کی پیوند میزنه؟ سنن و قواعدی که تو قرآن گفته میشه. و یعنی شما مجبورید یه سری فکت از تاریخ فقط بگیرید، به هیچ دردی هم نمیخوره در کنار همدیگه، مثل نخود لوبیا، مثل نخوچی کشمش در کنار همدیگه قرار میگیره، از توش علم در نمیاد. بله میگن بهش آجیل، ولی کاملا دانه های به هم دیگه پیوسته نیست، اینا کاملا گسسته است. مثل یه گونی برنج میمونه که درسته به میگی یه گونی برنج، ولی هیچ تیکه از برنج با یک برنج در کنارش هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. خب اینه که شما باید بدونید که یادآوری بکنید و بفهمید آقا یه ذی امری بود این و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ببینید پیغمبر همون جوری که گفتش که کی نجاتت میده، گفت خدا. آقا رو هیکل ورزشکاری خدا اگه حساب کردی کردی، اگر نکردی گفتی خلاصه خدا و موشکام و اینو نفراتم و بالاخره اینا هم دارم کنار خدا، گفتی چشم امیدم اول به خدا دوم به دیگری. خدا اولش دوم نداره عزیز من. شما چشم امیدت به خدا باشه و کار بکن. بله، با توکل زانو اشتر ببند، چشم امیدت به خداست و داری کار میکنی. این خلاصه ای از آنچه که در بحث جنگ ذی امر با قبیله غطفان در حقیقت میفته و اون ماجرای دو عصور این جنگ، تا اینکه آماده میشیم برای یکی از مهمترین جنگ های پیغمبر و اون جنگ احده که انشالله در جلسه بعد یا جلسات بعد در خدمتون هستیم. دمتون گرم. یا علی، التماس دعا. خداحافظ.